ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز پنج شنبه 13 اردیبهشت ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 3 ماه می سال 2018 میلادی برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما. نخست اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهداد میردامادی.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. اتحادیه عرب اعلام کرد از تصمیم مراکش در زمینه قطع روابط دیپلماتیک با ایران استقبال می‌کند. محمود عفیفی، سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب، شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران گفته است که این اتحادیه آنچه دخالت ایران در امور داخلی مراکش و سایر کشورهای عربی خوانده شده را محکوم می‌کند. روز چهارشنبه همچنین عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و قطر، 4 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، همبستگی کامل خود با تصمیم مراکش برای قطع روابط با تهران را اعلام کردند. ناصر بوریته، وزیر خارجه مراکش، روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک خود را با ایران به دلیل آنچه حمایت تهران و حزب الله لبنان از جبهه پولیساریو خواند قطع خواهد کرد. وزیر خارجه مراکش همچنین گفته است که گروه حزب الله لبنان به عنوان متحد ایران از جبهه پولیساریو حمایت مالی و تسلیحاتی می کند و سفارت ایران در الجزایر نیز زمینه دیدار این دو گروه را فراهم کرده است. جبهه پولیساریو بر سر تسلط بر صحرای غربی با دولت مراکش اختلاف دارد. ایران اظهارات وزیر خارجه مراکش مبنی بر ارتباط سفارت جمهوری اسلامی ایران با جبهه پولیساریو، گروه مخالف حکومت این کشور را رد کرده است. حزب الله لبنان و دولت الجزایر نیز اتهام‌های وزیر خارجه مراکش را رد کردند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک پیام ویدئویی هشدار داد که اگر آمریکا از برجام خارج شود یا به گفته او این توافق را نقض کند، باید منتظر واکنش ایران نیز باشد. آقای ظریف در این پیام ویدئویی که 9 روز پیش از فرارسیدن ضرب الاجل تایید تعلیق تحریم‌های ایران از سوی آمریکا منتشر شده، از اقدام کشورهای اروپایی برای ترغیب آمریکا به ماندن در برجام انتقاد کرده است. آقای ظریف گفت این باید روشن باشد که ایران برای تأمین امنیت خود از خارج از کشور استفاده نخواهد کرد و همچنین حاضر به مذاکره مجدد درباره برجام یا ایجاد تغییراتی در آن نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، معتقد است که برجام اشکالاتی اساسی دارد که متحدان اروپایی آمریکا باید برای اصلاح یا تغییر آنها تلاش کنند. از جمله انتقادهای کاخ سفید به این توافق این است که به برنامه موشک‌های بالستیک ایران نپرداخته و همچنین راه حلی برای نقش ایران در منطقه که بی‌ثبات کننده خوانده شده ارائه نمی‌دهد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه درباره کنار گذاشتن برجام هشدار داد و گفت این کار تنها در صورت وجود یک جایگزین خوب باید انجام شود. آقای گوترش در مصاحبه با رادیو بی بی سی 4 برجام را یک موفقیت دیپلماتیک خوانده و گفته حفظ آن بسیار مهم است، اما در این حال تأکید کرده حوزه‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است درباره آنها گفتگو انجام شود. دبیرکل سازمان ملل دلیل لزوم برقراری این گفتگو را موقعیت خطرناک منطقه عنوان کرد. دبیرکل سازمان ملل گفته است اون نگرانی برخی کشورها را در رابطه با نفوذ ایران در سایر کشورهای منطقه به رسمیت می‌شناسد و از همین رو هم معتقد است باید موضوعات را از هم جدا کرد. و بنابر گزارش‌ها طوفان در شمال هند دست کم 100 کشته و 160 مجروح بر جای گذاشته است. این طوفان در طول شب در ایالت‌های راجستان و اتر پرادش رخ داد و به گفته مقام‌های هند احتمال می‌رود که تعداد تلفات افزایش یابد. بیشتر تلفات بر اثر تخریب دیوار و شکستن درختان بوده است.
مهداد میردامادی اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این مجله. در گیرودار هشدارهای واشنگتن و نیز تهران برای خروج از برجام، درخواست دبیر کل سازمان ملل برای حفظ توافق هسته‌ای به فاصله 9 روز از ضرب العجل دولت آمریکا برای تمدید تعلیق تحریمات.
هم صدا با اروپایی‌ها گوترش میگه که به اصطلاح بیاین ما هم راجع به مسئله روشکی ایران، راجع به سیاستاش در منطقه.
افزایش شمار آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در استان کهگیلویه و بویراحمد. سوم ماه می، 13 اردیبهشت، روز جهانی آزادی مطبوعات، به دنبال دوشنبه فاجعه بار در کابل و کشته شدن 10 خبرنگار، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران و همچنین در نقاط دیگر جهان را با دو کارشناس بررسی خواهیم کرد.
در ایران سال گذشته با ادامه سرکوب‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای فعالان رسانه‌ای در جهان بود.
در ایران چندین مکانیزم سانسور هست. نخست خود این که اجازه این انتشار نشریه فقط برای جناح‌های حکومتی صادر میشه. روزنامه‌نگاران مستقل در حکومت پروانه نشر نمی‌گیرن.
فینال 31مین دوره جام حذفی فوتبال ایران در ورزشگاه اروندان خرمشهر، آغاز دیدار پایانی تا دقایقی دیگر. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با نزدیک شدن به تاریخ تصمیم گیری آمریکا برای ماندن یا خروج از توافق هسته‌ای، واکنش‌های بین‌المللی در این باره شدت یافته است. تهران هم هشدار داده که در صورت خروج آمریکا از برجام ممکن است از معامله هسته‌ای خارج شود. دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش امروز نسبت به پیامدهای خروج از برجام هشدار داده و خواهان حفظ این توافقنامه بین المللی شده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که کمتر از 10 روز به ضرب العجل آمریکا برای تغییر در توافق هسته‌ای باقی مانده، دبیر کل سازمان ملل بر حفظ برجام تاکید کرد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز پنجشنبه نسبت به کنار گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران، آن هم بدون داشتن گزینه‌ای بهتر، هشدار داده و گفته اگر روزی توافق بهتری برای جایگزین کردنش وجود داشته باشد، ایرادی ندارد. او برجام را موفقیت دیپلماتیک مهمی توصیف کرده که ادامه دادنش با اهمیت است. آقای گوترش گفته است که نگرانی برخی کشورها در رابطه با نفوذ ایران در دیگر کشورهای منطقه را درک می‌کند، ولی به نظر او موضوعات را باید از هم تفکیک کرد. رویترز گزارش داده که آقای گوترش با اشاره به شرایط خطرناک منطقه گفته است که برگزاری مذاکرات معنیدار در این زمینه بسیار مهم است. اظهارات دبیر کل سازمان ملل در عرف دیپلماتیک به چه معناست؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه، ساکن آلمان.
واقعیتش تقریباً هم موارد اروپایی‌ها رو بیان می‌کنه و این معنا که دست دادن به برجام خطرات یا مثلا پیامداش بیشتر از سود و فایده‌شه. اونم از این جهت که به خصوص سازمان ملل هم با اون به اصطلاح قطعنامه 2231 که به نوعی پشتوانه حقوقی این برجامه و تحریم‌ها علیه ایران رو لغو کرده و یه سری مسائل دیگه درش اومده، عملاً دخیل در کل این پروسه و با دست دادن به برجام اصولاً این معاهدات بین المللی، توافقاتی که شکل میگیره، اعتبارشون از دست میره و خود اعتبار سازمان ملل، اعتبار این کشورهایی که امضا کردن بیش از پیش زر میره. به همین خاطر هم صدا با اروپایی‌ها آقای گوترش میگه که به اصطلاح بیاین ما هم راجع به مسئله روشکی ایران، راجع به سیاستاش در منطقه و راجع به اون نگرانی که امریکا و اسرائیل دارن که بعد از پایان برجام اون دوره 2025 دوباره ایران به عنوان یک کشور مفاهم بتونه هر مقدار که میخواد غنی‌سازی بکنه، این رو مهار بکنیم و در یک قرارداد جدید مکمل واردش بکنیم. منتها به لحاظ عملی و قانونی واقعیتش اینه که حرف گوترش آنچنان تأثیر عملی نخواهد داشت و اصولاً همین یک جانبه گرایی رو دنبال میکنن در سیاستی که پیش میبرن. این تیمی که دور آقای ترامپ زیاد به این نهادهای سازمان ملل اعتبار و اعتنایی ندارن.
همزمان با اظهارات دبیر کل سازمان ملل، چند تن از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در اظهاراتی جداگانه نسبت به عواقب خروج آمریکا از برجام هشدار دادند. از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک پیام ویدیویی 5 دقیقه‌ای که به زبان انگلیسی منتشر شده نسبت به واکنش ایران در شرایط خروج آمریکا هشدار داد.
در روزهای آتی آمریکا باید سرانجام درباره پایبند ماندن به تعهداتش تصمیم گیری کند. ایران در برابر تلاش‌های بیهوده قلدر مآبانه محکم ایستاده است. ولی اگر آمریکا به نقض توافقنامه ادامه دهد یا به طور کلی از آن خارج شود، ما نیز از حقمان برای واکنش مناسب استفاده خواهیم کرد.
همزمان علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران هم با انجام هر گونه تغییری در توافق هسته‌ای مخالفت کرد و هشدار داد که در صورت عقب نشینی آمریکا از برجام، ایران هم نخواهد ماند. یک روز قبل هم سفیر ایران در بریتانیا حمید بعیدی نژاد در اظهاراتی مشابه گفت که در صورت خروج آمریکا از برجام تهران آماده است که به شرایط پیش از توافق هسته‌ای برگردد. آقای بعیدی نژاد که با شبکه خبری CNN مصاحبه می‌کرد خروج آمریکا را به معنای برهم خوردن توافق هسته‌ای دانست، چرا که به نظر او به این ترتیب یک عضو مهم به وضوح مفاد این قرارداد را نقض کرده است. آقای بعیدی نژاد گفته است که تهران در حال بررسی واکنش مناسب به خروج احتمالی آمریکا از برجام از جمله از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای‌اش است. به گفته او این واکنش می‌تواند غنی‌سازی دوباره اورانیوم باشد یا تجدید نظر در همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. سرنوشت برجام چه خواهد شد؟ آمریکا و ایران ماندنی‌اند یا رفتنی؟ 22 اردیبهشت با تصمیم گیری آمریکا درباره ماندن یا خروج از برجام پاسخ این پرسش‌ها هم معلوم خواهد شد.
فرجام ناروشن برجام، نقطه نظرات شما را می‌شنویم.
لومان حکیم پرسیدن ادب از چا مخت، گفت از بی ادبان. اونایی که 80 سال پیش 100 سال پیش رفتن سراغ انرژی هسته‌ای چی کار کردن که شما هنوز تو 20% موندین؟ تازه اول راهی، گیرم بمبم درست کردین، گیرم 100%ام غنی سازی کردین، بالاخره کسی؟ بابا بیاین با دنیا تعامل کنین، با مردم رفیق باشین، با ملت هم رفیق باشین، بذارین کارا بر وفق مراد همه باشه.
آقای ترامپ، اگر میخواهید منطقه و تمام کشورهای اطراف آشوب باشد همیشه بر برجام بمانید، و اگر میخواهید این معرکه را بکنید کلن در برجام نمانید و از برجام خارج شوید، ریشه باید کنده شود.
از همون روز اول مذاکرات اتمی رهبری فرمودن من خوشبین نیستم، تا تونستن زدن تو سر برجام و طوری وانمود کردن که این بدترین قراردادش که ایران بسته، همون حرف که آقای ترامپ میزنه. شما که اینقدر ناراحتید از برجام، اینقدر بد برجام رو گفتید، اینقدر تو سر برجام زدید، تحقیر کردید افرادی رو که گفتگو کردن، خائن اونها رو خطاب کردید، خب الان طرف مقابل میخواد بره بیرون، از خدا بخواید بذارید بره. بعد که اون رفت دیگه برای شما بهانه‌ای نیست، آقا او رفته بیرون، ما می برجام نمیخوایم.
آقای ظریف، این مهم نیستش که آقای نتانیاهو چوپان دروغگو باشه یا راستگو، مهم اینه که شما و حکومت شما گرگ واقعی ماجرا هستش.
من یه پیامی داشتم برای آقای سلامی، یکی از فرمانده‌های سپاه و اصلا بقیه فرمانده‌های سپاه و کل سپاهی‌ها که میان هی رجز میخونن میگن ما اسرائیل گرد از پا خدا بکنه محو میشه، اشتباه استراتژیک بکنه، حماقت استراتژیک بکنه، اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم و رو صفحه نقشه محوش میکنه، اینا که اومدن خیلی قشنگ زدن و ایرانی‌ها رو کشتن، پس خب دیگه چیکار می‌خواستن بکنه؟ اومدن موشک زدن به تاسیسات شما، سربازای ایرانی هم کشتن، بعدم هیچ غلطی هم نتونستیم بکنیم. چی میگی انقدر رجز میخونی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره آسیب دیدگان زمین‌لرزه اخیر در استان کهگیلویه و بویراحمد از 130 تن فراتر رفته. برآوردهای اولیه از میزان خسارات وارده به مناطق زلزله زده بالغ بر میلیاردها تومان گزارش شده است. مهرداد قاسمفر.
همزمان با اعلام میلیاردها تومان خسارات مالی به منطقه بویراحمد و دنا بر اثر زمین‌لرزه روز چهارشنبه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به همه وزارتخانه‌ها دستور داد برای کمک به زلزله زدگان بسیج شوند. ساعت 8:38 دقیقه صبح روز چهارشنبه زلزله‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر شهر سیسخ در کهگیلویه و بویراحمد و شهرهای اطراف از جمله یاسوج را لرزاند که دست کم 133 زخمی بر جای گذاشت. پس از آن نیز تا کنون دو زمین لرزه دیگر که بزرگی کمتری داشتند این مناطق را لرزانده که از میزان خسارات مالی و جانی آنها هنوز گزارش دقیقی منتشر نشده است. گزارش دیگری نیز حاکی است که معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز اعلام کرده که تاکنون میزان برآورد خسارات اولیه ی زلزله در شهرستانهای بویراحمد و دنا قریب به 80 میلیارد تومان است. با این حال عزیز فعلی اضافه کرده که بررسی دقیق خسارات نیاز به کارشناسی و زمان بیشتری دارد. قرار است جمع‌بندی میزان خسارت وارده به استان تا پایان روز شنبه به ستاد بحران کشور اعلام شود. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی نوشته که زمین لرزه 5.2 ریشتری در کهگیلویه و بویراحمد خسارات زیادی به شبکه و خطوط آبرسانی این شهرستان وارد کرده است. ریزش کوه به علت زمین لرزه خطوط انتقال آب مناطقی از شهرستان بویراحمد را تخریب کرده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد از خروج از مدار بهره برداری حلق چاهایی که در منطقه تنگ کناری یاسوج گلالود شده اند خبر داده، اما در این حال گفته است که در حال حاضر در این باره در شهرستان یاسوج مشکلی وجود ندارد. علی لدونی نژاد در این حال به در رفتگی خطوط انتقال آب در این استان در 6 نقطه به علت آسیب خطوط بر اثر سقوط سنگ و صخره اشاره کرده که به گفته او 5 نقطه آن دوباره در مدار قرار گرفته است. فیض الله پاسره مدیر عامل شرکت آبفار استان نیز از تخریب خط انتقال آب به چندین روستای شهرستان بویراحمد خبر داده و گفته آبرسانی سیار به این مناطق آغاز شده است. بنا به همین گزارش دو مخزن آب در این استان به شکل کامل تخریب شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران امروز پنجشنبه نیز همه ادارات، مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد تعطیل است و همه نهادهای خدماتی ستاد بحران این استان در آماده باش به سر می‌برند. خسارات زلزله کهگیلویه و بویراحمد در شرایطی است که هنوز پس از ماه‌ها از وقوع زمین لرزه 7.3 ریشتری در 21 آبان 96 در استان کرمانشاه که بیش از 600 کشته بر جای نهاد و خانه‌های ده‌ها هزار تن را ویران کرد، مشکلات مردم آن منطقه تا کنون رفع نشده است. ایران بر روی گسل‌های متعدد زلزله قرار دارد و همه سال چندین زلزله در نقاط مختلف آن به وقوع می‌پیوندد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، مجموع شمار پروانه‌های صادره ساختمانی در پاییز پارسال در مقایسه با فصل مشابه سال 95 هجری شمسی در تمام شهرهای کشور تقریبا ثابت مانده است. در سوی دیگر بازار، آمارهای مربوط به تقاضای مسکن بیانگر جنب و جوش در بازار ساختمان است. آرش حسن نیا.
در تعاریف اقتصادی میگویند اگر اقتصادی دو فصل مثبت را سپری کند، به معنای آن است که آن اقتصاد به دوران رونق بازگشته. این اصل برای بخش‌های اقتصادی مختلف نیز قابل تسری است. به این معنا که اگر بخشی از اقتصاد دو فصل پیاپی با رشد مثبت روبرو شود، میتوان گفت آن بخش از اقتصاد از رکود در آمده است. با این تعریف بخش مسکن و ساختمان ایران در پاییز پارسال از رکود درآمد و دو فصل پیاپی رشد را از سر گذراند. شاید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به استناد همین آمار و ارقام در واپسین جلسه هیئت دولت در سال 96 با اطمینان از رونق بخش مسکن گفت.
بعضی از موارد ما مشکلاتی داشتیم در سالهای گذشته که سال 96 جبران شد. یکیش بخش مسکن بود. در بخش مسکن ما رشد نداشتیم، رشد منفی داشتیم، ولی از سال 96 رشد ما مثبت هست در زمینه مسکن. در این 3-4 ماهه آخر فروش مسکن در تهران 19% نسبت به چند ماهه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و رونق بخش مسکن آغاز میشه.
بخش مسکن و ساختمان زنجیره ای از 500 صنعت را در خود جای داده و از این رو سرمایه گذاری و رشد این بخش اهمیتی دوچندان برای برنامه ریزان اقتصادی دارد. بخش ساختمان و مسکن ایران در 9 ماه پارسال رشد اندکی کمتر از 1% را به ثبت رساند. اما نکته مهم در این رشد اندک مثبت، رشد 12% سرمایه گذاری بخش خصوصی در 9 ماه پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال 95 بود که به معنای امیدواری و تحرک بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسکن ایران است. آنطور که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در برنامه‌ای تلویزیونی توضیح داده، شورای پول و اعتبار و شبکه بانکی ایران از جمله اولویت‌های کاری خود را رونق بخشی به حوزه مسکن و ساختمان اختصاص داده. تحریک طرف تقاضای مسکن با طراحی وام‌های خرید و نوسازی و همچنین کمک به عرضه ساختمان با طراحی وام‌ها و تسهیلات به سازندگان.
مبالغه نیست اگر بگم که بیشترین تصمیمات و مسبباتی در شورای پول اعتبار گرفته شده راجع به بخش مسکن در طول این 4 سال گذشته و خوشبختانه الان آثار خودش رو داره نشون میده و یه تحرکی در بخش مسکن ایجاد شده که البته نوید بخش تحرک در سایر بخش‌ها هم خواهد بود.
آمارهای بانک مرکزی از شمار داد و ستدهای آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران طی پارسال نیز گویای رشد 12% میزان داد و ستدهاست. متوسط قیمت‌ها نیز طی پارسال نسبت به سال 95 11.5% رشد کرده است. در این میان طراحی صندوق تسهیلات مسکن یکم که گروه جوانان و خانه اولی‌ها را نشانه گرفته نیز از برنامه‌های مورد نظر برنامه‌ریزان اقتصادی بود. برنامه‌ای که به گفته ولی‌الله سیف چنین کارنامه‌ای بر جای گذاشته است.
ما قبلا یه طرح صندوق پسنداز مسکن یکم رو داشتیم که بد نیست بدونید که تعداد سپردگیری که در اونجا شده 296,000 نفره که از این 296,000 نفر 37,000 نفر نوبتشون شده و اومدن تسهیلات گرفتن. تسهیلات پرداختیش تا 2700 میلیارد تومانه که 37,000 نفر از کردن که از این استفاده کردن.
اما همچنان دولت و شبکه بانکی سودای بهبود شرایط در بخش ساختمان و مسکن را دارند. از این رو نرخ سود وام مسکن این خانه اولی ها به 8% کاهش یافته و اگر خانه مورد نظر خریداران در پروژه های نوسازی بافت های فرسوده باشد، نرخ وامی 6% را باید بپردازند که پایین ترین نرخ وام در سالهای اخیر به شمار می رود. تأکید بر بهسازی بافت های فرسوده شاه بیت برنامه دولتی ها برای سر و سامان دادن به بخش مسکن و ساختمان است. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در برنامه تلویزیونی از این شاه بیت میگوید.
در این طرح بازآفرینی بافتای فرسوده پیش بینی شده یک توسعه گر که میاد یک محله رو میخواد بازسازی کنه، بازآفرینی کنه، تمام سکنه‌ای که اونجا هستن میان تخلیه میکنن، اسکان موقت پیدا میکنن در یه محله دیگری و یه که براشون در نظر گرفته میشه و اونجا کلا تبدیل میشه به یه پروژه جدید که پیش بینی میشه که حدوداً 2 برابر واحدهای مسکونی که فرسودند و تخریب میشن واحدهای مسکونی جدید ایجاد میشه که 50% همون تعدادی است که صاحبان و مالکین اون محل هستن، میان به ملکای خودشون مسکون به واحدهای مسکونی خودشون استفاده میکنن و بقیهش واگذار میشه توسط توسعه گر. کمکی که نظام بانکی میکنه اینه که این واحدهای مسکونی که میخواد فروخته بشه از وام بانکی استفاده میکنن. وام بانکی فروش اقساطی که در حقیقت با نرخ پایینه، کمترین نرخ.
علی چگنی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی تایید می کند که دولت برای تأمین سرپناه برای ایرانیان برنامه احیا و بهسازی بافتهای فرسوده شهری را در اولویت کاری خود قرار داده است.
الان مثلا که اولویت‌های اساسی من بافت ببینید، بانک مسکن برنامه داره که امسال 100,000 واحد مسکونی رو در بافت فرسوده وام ساخت بده. همین ها میاد عرضه میشه به بازار و جامعه که خب مردم خریداری کنن. ما می‌دونیم که 70,000 هکتار در کشور بافت فرسوده داریم و یکی از اساسی ترین کارمون بازآفرینی این بافت‌های نابسامان و فرسوده شهریه که بخشی از تأمین مسکن چرا اینجا انجام میشه، چون اولا این بافت‌ها بهسازی و نوسازی میشن، غیر از بخش مسکن اون فضای شهریش درست میشه، خطراتی که اون جایی که سکونت دارن در تهدیدش هستن از بین میره، بنابراین یکی از اولویت‌هاست.
بازار مسکن ایران سالها با پیشی گرفتن عرضه از تقاضا روبرو بود و از فقدان تقاضای مؤثر در رنج، اما حال با رونق گرفتن نسبی بازار و برنامه‌های دولت برای تقویت تقاضا این نگرانی وجود خواهد داشت که آیا عرضه مناسبی برای پاسخگویی به تقاضای تحریک شده به وجود خواهد آمد یا خیر.
و اما از بازار مسکن میریم به عالم ورزش و شهر خرمشهر، ورزشگاه اروندان خرمشهر که میزبان فینال جام حذفی ایران، فینال 31مین دوره جام حذفی فوتبال ایران میان استقلال تهران و خونه به خونه بابل بازی دقایقی است که آغاز شده. فریدبرز غریب همکار ما در دنیای ورزش همراه ماست. آقای غریب، بازی تا اینجا چگونه پیش رفته؟ این فینال 31 دوره
پا به پای این استقلال سرشناس اومده، این خونه به خونه تیم لیگ یکی تو این، البته با چند دقیقه تاخیر شروع شد، دقیقه هفتم وارد شدیم، چند تا صحنه خف شد رو دروازه ها، فعلا دو پایا پای. البته اینو بگم که خب استقلال مسلما با شفر آلمانی تو این چند ماه گذشته به یه تیم با کلاس کاملا تاکتیکی تبدیل شده، خونه به خونه لیگ یک، فاصله هست زیاد، روی کاغذ استقلالی ها شانس دارن، اما این فوتبال توش پر از راز و رمزه، پر از مسائل غیر معمول و غیر قابل پیشبینیه و البته شانس هم دخیله. و بعد از اون سرماجراهایی که آقای خمسه‌پور خونه به خونه داشت هفته گذشته که میلیمتری با خاطر تفاضل گل نتونست بیاد لیگ برتر و الان داره این جام حذفی فینال رو مقابل استقلال انجام میده.
بله، فرصت خوبی هست برای خونه به خونه بابل که چه بسا اولین قهرمانیش رو بتونه در جام حذفی به دست بیاره. اینم در حالیه که آقای غریب استقلال تهران اگر بتونه جام حذفی رو بالا ببره، این هفتمین عنوان قهرمانیش در جام حذفی میتونه باشه که خودش یک رکورد تا اینجا. البته پیشترم که همچنان استقلال با 6 عنوان همچنان در صدره.
بله، اینو اول بگم که اصلا این جام حذفی های خمسه‌پور جام شگفتی هاست. یه تیم میتونه با کوتاه‌ترین راه همونجور که اشاره کردی شما بیاد یه جام بگیره، افتخار ببره تو ویترین افتخاراتش، اضافه بکنه کسب سهمیه آسیایی. و بله، این استقلالی ها تو این جام حذفی سرامت هستن، یکی از تیمایی هستن که خب به هر حال کلی طرفدار دارن، خیلی حاشیه بود تو قبل از اینکه بازی شروع بشه. آقای خمسه‌پور حتی خبر اومد که مثل بازی‌های گذشته تو این چند ماه با گریم پسران چند تا دختر در حال ورود به ورزشگاه بودن که ماموران متوجه میشن و مانع میشن. به هر حال باید منتظر بود و دید ببینیم این جام رو اسکوچیش سرمربی خونه به خونه میده به شاگرداش یا این شفر آلمانی. هر دو مربی هم اشاره بکنم که خارجی ان و صاحب سبک هستن.
آقای غریب، در ارتباط با لیگ قهرمانان آسیا، خب استقلال تهران تا اینجا جواز حضور در مسابقات آسیا رو گرفته، اما برای خونه به خونه این میتونه یک رویا باشه در واقع، حضور در آسیا به عنوان یک تیم شهرستانی و تیمی که حتی در لیگ برتر هم حضور نداره.
بله، واقعا رویا کلمه قشنگیه در موردش به کار بردین. اما آقای خمسه‌پور، واقعا یه چیزی رو من بعد اینجا تاکید بکنم، رفتن به آسیا با توجه به اینکه این کشورهای همسایه‌ای ما یا کلن کشورهای آسیایی، حتی شرق آسیا هم تو این چند ساله خیلی پیشرفت کردن از نظر ساختاری، حالا مسائل تکنیکی و استعدادی و تاکتیکی بازیکن‌ها ما خیلی داریم ولی این مسائل ضعیفیم. ولی اشاره کردیم، بله، استقلال خورده به ذوب‌آهن توی یک هشتم نهایی و اگر استقلال قهرمان بشه از اون بعد تیم چهارم سایپا، تیم علی دایی سهمیه میگیره، اگر خونه به خونه قهرمان بشه که استقلال از اون بعد سهمیه‌اشو گرفته، به هر حال یه رویاست برای خونه به خونه، مخصوصا برای هواداران بیشمار شهر بابل که خیلی فوتبالیان و خیلی دوست داشتن تیمشون بیاد دست یک.
سپاسگزاریم. فریدبرز غریب همکارمان بود در جهان ورزش و فینال 31 دوره جام حذفی فوتبال ایران در ورزشگاه اروندان خرمشهر که همینک جریان داره و ما در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا شما را در جریان تحولات آن قرار خواهیم داد. با نزدیک شدن به ساعت 19:30 ایران فشرده اخبار از رادیو فردا. آنتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد امروز درباره کنار گذاشتن برجام هشدار داد و گفت این کار تنها در صورت وجود یک جایگزین خوب باید انجام شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام ویدیویی هشدار داد اگر آمریکا از برجام خارج شود یا به گفته او این توافق را نقض کند باید منتظر واکنش ایران باشد. اتحادیه عرب اعلام کرد از تصمیم مراکش در زمینه قطع رابطه دیپلماتیک با تهران استقبال می‌کند. طوفان در شمال هند دست کم 90 کشته و 160 مجروح بر جای گذاشت. ارتش روسیه سقوط یک جت سوخوی 30 در سوریه و کشته شدن دو خلبانش اطلاع داد. همانگونه که در آغاز مجله شامگاهی شنیدید امروز 3 مه 13 اردیبهشت برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات. این روز در حالی فرا می رسد که تنها همین دوشنبه گذشته در واقعی فاجعه بار در کابل 10 خبرنگار بر اثر حمله انتحاری جان باختند. گزارش شیری را می شنویم به این مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از آوا اسفندیاری.
3 مه برابر با 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات است. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی بیان را یکی از اصول بنیادین حقوق بشر می داند. به دلیل اهمیت مطبوعات و رسانه ها در تضمین و گسترش آزادی بیان بود که یونسکو روزی را برای آزادی مطبوعات در دسامبر 1993 پیشنهاد کرد و بعد از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل روز 3 مه به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری شد. هر سال در روز جهانی آزادی مطبوعات علاوه بر این که یونسکو شعار سال را اعلام می کند به یک خبرنگار، سازمان و یا مؤسسه‌ای که سهم برجسته‌ای در دفاع و یا ارتقای آزادی مطبوعات داشته جایزه ای اهدا می شود. شعار امسال روز جهانی آزادی مطبوعات نگه داشتن قدرت در بررسی، رسانه ها، عدالت و حاکمیت قانون است. جایزه رسمی یونسکو نیز در سال 2018 به محمود ابوزید عکاس خبری مصری اهدا می شود. او 5 سال پیش در 14 اوت 2013 در جریان تظاهراتی در قاهره دستگیر و به اعدام محکوم شد. یونسکو برای اعتراض به بازداشت‌های خودسرانه، دستگیری و احکام ناعادلانه علیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران این جایزه را به این عکاس مصری اهدا می‌کند. وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در سالی که گذشت در بسیاری از کشورها وخیم‌تر از سال‌های قبل شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد بین‌المللی حامی آزادی بیان در گزارش سالانه خود تأکید کرده که آزادی اطلاع رسانی هرگز در جهان چنین در تهدید نبوده و طی سال 2017 وضعیت آزادی اطلاع رسانی در 2/3 از کشورهای جهان ناگوارتر از پیش شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز به این نکته اشاره کرد که کشورهای خاورمیانه همچنان در رتبه‌های پایین آزادی مطبوعات قرار دارند و درگیری‌های مسلحانه، اتهامات تروریستی علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل در کنار افزایش نظارت آنلاین و سانسور، محدودیت‌های بیشتری برای روزنامه‌نگاران این منطقه به وجود آورده است. ایران از میان 180 کشور مورد بررسی در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در رتبه 164 قرار گرفته است که در مقایسه با سال‌های قبل رتبه بالاتری است. این بهبود رتبه به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز نه به دلیل بهبود جدی آزادی اطلاع رسانی در ایران بلکه به دلیل بدتر شدن وضعیت در کشورهای دیگر است. در ایران رسانه‌ها به ویژه مطبوعات با انواع مختلف سانسور، محدودیت و ممنوعیت مواجهند. در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای به شمار می‌آید که در آن روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران با اتهام‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و اتهامات مشابه بازداشت و محاکمه می‌شوند.
روز جهانی آزادی مطبوعات همچنین موضوع گفتمان این هفته رادیو فرداست.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز برای تعیین میزان آزادی مطبوعات در سراسر جهان و برای دفاع از رسانه‌ها در برابر تهدید استقلال آنها و گرامی داشته روزنامه‌نگارانی بنیان گذاشته شده که جان خود را در راه بیان حقیقت از دست دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال در این روز گزارشی از رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان منتشر می‌کند. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در سال 2018 سال جاری میلادی در رتبه 164 از 180 کشور قرار دارد و هیچ پیشرفت خاصی در زمینه آزادی در مقایسه با سال گذشته نداشته است. گزارشگران بدون مرز سال هاست که ایران را یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در سراسر جهان نامیده. از دی ماه سال 96 تا کنون بیش از 20 روزنامه‌نگار و 50 شهروند خبرنگار در ایران بازداشت شدند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم که وضعیت آزادی مطبوعات در ایران چطور است و مرز آزادی بیان کجاست. همراه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان و رضا موینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ساکن فرانسه.
آقای موینی، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. اصولا روز جهانی مطبوعات یا رسانه ها از کجا به وجود اومد و چطور شد که روزی رو به این نامگذاری کردن؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند و مهمان عزیز برنامه آقای سرکوهی، واقعیت اینه که در سال 1991 برای نخستین بار سازمان گزارشگران بدون مرز در کشورهای آفریقایی یک جلسه تشکیل داد. در اون جلسه برای بزرگداشت و یادمان روزنامه نگاران یک پیشنهادی شد که یک روزی برای روز خبرنگاران در اصل ارج‌گذاری به مقام خبرنگاران و کار رسانه‌ای تدارک دیده بشه یا نامگذاری بشه، که مدتی بعد از این جلسه یونسکو که در اون جلسه حضور داشت به هر صورت اونا هم اقدام کردن و سال 1992 یونسکو سوم ماه می یا به نوعی بعضی روزا 12 یا 13 اردیبهشت رو روز جهانی آزادی اطلاع رسانی نامگذاری کرد که به نوعی روز خبرنگارم هست. به هر صورت یکی از پیشنهادهای سازمان گزارشگران بدون مرز و در اصل پیشنهاد خبرنگاران آفریقایی بود که در طی اون سالها شدیداً تحت فشار بودند و مجموعاً میتونیم بگیم که به نوعی پس از فروپاشی دیوارهای سوسیالیسم واقعا موجود آن زمان در آفریقا یک حرکتی به سوی آزادی بیشتر می اومد و به این عنوان شاید از آفریقا این شروع شده بود.
آقای سرکوهی، همینجا که حالا صحبت روز جهانی مطبوعات هست، سوالم از شما اینه که اصولا چقدر این روز میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت روزنامه نگاری به ویژه مثلا در ایران؟ چقدر شما این کار رو مثبت ارزیابی میکنین؟ آیا تا حالا نتیجه‌ای داشته؟
من سلام میکنم اولا به شنوندگان و همینجا میخوام که از دوستم آقای رضا موینی تشکر بکنم. در واقع از سازمان گزارشگران بدون مرز که البته خود منم عضو هستم، لازم نیست که آدم از جایی که خودش عضو هست تشکر بکنه، اما از اونها تشکر بکنم و به خصوص از آقای موینی که مسئول اونجا یکی بسیار فعال هستند و همه روزنامه‌نویسان ایران از او بسیار متشکرن، راضی ان. منم به عنوان روزنامه‌نویس ازش تشکر بکنم و این تعارف نیست، فعالیت شبان روزی او سبب شده که او به خیلی از دانشان ایران که تحت فشار و تعقیب بودن کمک کرده و همه اونا هم نوشتن و چیزی نیست که من بگم. همینجا نکته بگم که به سوال شما ربط داره. وقتی که من در ایران بودم زندانی شدم، محکوم به مرگ بودم و هیچ امیدی هم نداشتم، چند نهاد بین‌المللی برای آزادی من یک کمپین بزرگ ایران انداختن و یکی از اینها همین سازمان گزارشگران بدون مرز بود که تظاهرات را انداخت در پاریس، دفتر هواپیمایی ایران را اشغال کرد. من هنوز عکساشو دارم، عکسای منو به دیوار اون زدن و خیلی فعال بودن و تونستن به اصطلاح کیس من و پرونده من رو در رسانه‌های دنیا، در فرانسه، در آلمان و غیره مطرح بکنن. شعبهشون در آلمان هم بسیار فعال بود و بعدم که من آزاد شدم اومدم خیلی از من حمایت کردن. در سفری که من اول من به فرانسه رو خبرنگاران بدون مرز ترتیب دادن، در آلمان همینطور. میخوام اولا خب از اونها تشکر کنم که این بخشی از آزادی و جان من مدیون فعالیت‌های این سازمان هست و در این حال همین نشون میده که این سازمان و فعالیت‌های بین‌المللی حالا در جهت کمک به روزنامه‌نویسان و نویسندگان تحت تعقیب و زندانی چقدر میتونه موثر باشه، چون همین که من زندم یکی از دلایل تاثیر کارهای اونا هستش. حالا خب همیشه آدم 100% موفق نمیشه، اما به هر حال میتونه با بسیج افکار عمومی، با اطلاع رسانی، چون که خب این نهاد غیر دولتی هست، نهاد معتبری هست، نهادی است که رسانه‌ها و افکار عمومی بهش احترام میذارن، به خبرنگارا میدونن و طبیعتاً میتونه افکار عمومی رو و رسانه‌ها رو بسیج بکنه. به وقتی افکار عمومی و رسانه‌ها به خصوص در اروپا یا غربی بسیج میشن، بر به اصطلاح دولت‌ها موثر میشن و اونا رو مجبور به دخالت میکنن بر پارلمان‌ها، بر احزاب و بر دولت‌ها و بسیار میتونن موثر باشن چنانکه تا حالا هم بودن. حالا اینکه روز جهانی خبرنگار یا روز جهانی آزادی رسانه‌ها، آزادی اطلاع رسانی تا چه تأثیر داره، این روز رو طبیعتاً باید در بستر کلی مبارزاتی دید که نهادهایی مثل سازمان خبرنگاران بدون مرز میکنن و برای جلب توجه افکار عمومی. خب وقتی که روز به خصوصی معین میشه، رسانه‌هاش توجه خود شما رو در این باره مصاحبه میکنین، رادیو فردا، دیگران همینطور، رسانه‌های جانبش میپردازن و این یک فرصتی میشه، یک فضایی میشه تا سازمان خبرنگاران بدون مرز بتونه وضعیت روزنامه‌نویسا رو در دنیا در افکار عمومی بیشتر مطرح بکنه، بیشتر توجه افکار عمومی رو جلب بکنه و بسیج افکار عمومی میدونیم که در اروپا بسیار موثر است در دولت‌ها، بنابراین میتونیم بگیم که بسیار تاثیر داره این روز در متن بستر مبارزاتی که این سازمان‌ها میکنن. و به همین دلیل هم من فکر میکنم که هر چقدر که این روز بیشتر بهش توجه بشه، در واقع ما بیشتر توجه کردیم به کسانی که به خاطر اطلاع رسانی زندانی هستن، و توجه بکنیم که وقتی که شما مانع اطلاع رسانی میشین، یعنی گردش آزاد اطلاعات و طرح افکار گوناگون، این دو تا کارکردی که رسانه‌ها دارن، وقتی حکومت‌ها مانع این میشن، در واقع این نیستش که فقط به روزنامه‌نویسان ظلم کردن یا ستم کردن. وقتی که شما مانع اطلاع رسانی آزاد میشین، حق مردم رو برای دانستن لغو میکنین، یعنی سانسور مطبوعات، تعقیب و زندانی کردن روزنامه‌نویسان فقط این نیست که یک سنف مشخصی رو تحت فشار قرار میدن این حکومت ها، بلکه اینا حق تمامی شهروندان خودشون رو بر اطلاع داشتن، بر دانستن، بر آگاه بودن لغو میکنن و حق آگاه بودن و حق دانستن یک حق بزرگ انسانی است.
آقای معینی، گزارشگران بدون مرز گزارش تازه‌ای منتشر کرده در رده‌بندی جدید آزادی رسانه‌ها. ایران باز در رتبه‌های پایین قرار داره، در رتبه 164 از 180 کشور قرار داره. وضعیت ایران رو چطور دیدید شما؟
واقعیت این است که همزمان با بد شدن وضعیت آزادی اطلاع رسانی در سراسر جهان، خب کشورهای دیگری هم که بیشتر کشورهای دیکتاتوری یا در نبود آزادی اطلاع رسانی میتونیم بگیم، به یک نوع اقتدارگرایی و فشار و سرکوب آزادی رسانه‌ها میرسن، وضع بدتر میشه. من یک آماری رو، شما اشاره کردیم به رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال 2018، به شکل عمومی در جهان امروز ما بنابر همون نقشه‌ای که داریم که تعداد کشورهای سیاه که وضعیت بسیار ناگواری دارن، الان 12% از کشورهای جهان شامل میشه، 27% شرایط ناگواری دارن، 35% کمابیش بد، 17% کمابیش خوب و متاسفانه فقط 9% کشورهایی هستند که وضعیت خوب یا در وضعیت سفید به سر میبرند. در ایران سال گذشته با ادامه سرکوب‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای فعالان رسانه‌ای در جهان بود و همچنان تهدیدهایی که نه صرفاً برای به عنوان مثال بازداشت و بازجویی باشه، تهدیدهای تلفنی، احضارها و به ویژه یکی از مشخصهای سال پیش
افزایش تهدیدها در شهرستان‌ها بود. یعنی خبرنگاران شهرستانی محلی بیشتر مورد تهدید قرار می‌گرفتند. این یه بخشش به دلیل همین اعتراض‌های متعددی بود که از سال گذشته آغاز شده بود، حالا اوجش در دی ماه به نوعی آخرین ماه‌های سال بود، ولی در طی سال اعتصاب‌ها، اعتراض‌هایی که وجود داشت، عملاً خبرنگاران در این رابطه تلاشی که می‌کردند، هرچند که متأسفانه در رسانه‌های اصلی خودشون انتشار پیدا نمی‌کرد، ولی همین باعث شده بود که تعداد زیادی از اونها احضار و مورد تهدید قرار بگیرند.
دلیل خاصی داره در یافته‌هاتون چیز خاصی پیدا کردید که به اون دلیل خبرنگار شهرستانی رو احضار می‌کنن یا بازداشت می‌کنن؟
اعتراض‌هایی که در شهرستان‌ها بوده و به شکل عمومی اینو باید گفت که در شهرستان‌ها خبرنگارها بی‌پناه‌ترن تا در تهران که به نوعی جنگل بزرگی، تقریباً یک تمرکز رسانه‌ای در اونجا هست و شاید وضع بهتر باشه، ولی در یک شهرستان کوچیک آشنایی خیلی بیشتره، شناسایی شدن خیلی بیشتره و امکان فعالیت یک رسانه محلی خیلی کمتره. به همین عنوان، به عنوان مثال، در بوشهر، در کردستان، در سیستان، در مشهد ما چندین مورد احضار و بازجویی و یا حتی زندانی کردن داشتیم.
آقای سرکوهی، آقای مونی اشاره کردن به آماری که سازمان گزارشگران بدون مرز دارن و گفتن که از نظر این سازمان ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران. وضعیت سرکوب و سانسور مطبوعات و خب رسانه‌ها رو شما در ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟
خود همین که رسانه ایران رو یکی از زندان‌های مطبوعات می‌دونن نشون دهنده وضعیت است و در ثانیه توجه بکنیم که بیشتر آمارهایی که سازمان گزارشگران بدون مرز یا دیگر سازمان‌های بین‌المللی، عفو بین‌المللی، پن بین‌المللی و غیره میدن بر اساس نشریاتی است که توقیف میشن، نشریاتی است که سانسور میشن، روزنامه‌نویسان است که زندانی میشن. اما یک نکته بزرگتری هم در مورد ایران وجود داره که در آمارها نمیاد اما واقعیت داره و اون این هستش که در ایران شما میدونید امتیاز برای اینکه شما بتونید یک رسانه داشته باشین، مثلا روزنامه یا مجله یا هر چی، باید یک پروانه نشر بگیرین. این پروانه نشر وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و غیره به اصطلاح صلاحیت اون فردی که متعاضی پروانه نشر بررسی میکنن. تا حالا، یعنی در این 30 سال گذشته، اینا هیچ وقت برای یک روزنامه مستقل پروانه نشر صادر نکردن. حتی مجلات فرهنگی هم معمولا اگر نگاه بکنید اغلب ایشون به اصطلاح صاحب امتیازها کسانی هستن که حرفه‌ای نیستن. چرا؟ چون آدمهای حرفه‌ای، آدمایی که حرفه‌شون روزنامه‌نویسی بود، وقتی تقاضا میکنن بالاخره آدم حرفه‌ای، یعنی کسی که چیزهایی نوشته و اینا از توی این نوشته ها مواردی در میارن که میگن این آدم صلاحیت نداره. پروانه نش فقط برای جناح‌های حکومتی صادر میشه، یعنی هیچ روزنامه‌ای نیستش که متعلق به یکی از جناح‌های حکومتی، حالا اصلاح طلبان حکومتی یا بنیادگراها نباشه. بنابراین یک بخش بزرگی از سانسور در واقع اینجا وجود داره که اصلا اجازه نمیدن که آدم‌های مستقل از حکومت نشریه منتشر بکنن که بعد توقیفش کنن. این تو آمارها نمیاد چون اصلا انتشار پیدا نمی‌کنه که بعد توقیف کنن، سانسور کنن، زندانی کنن. درست مثل خیلی از کتاب‌هایی که اجازه نشر نمیدن بهش و معمولا آمار میره رو کتاب‌هایی که سانسور میشن، رو کتاب‌هایی که به اصطلاح توقیف میشن، تعمیر میشن. این بخشی از قضیه هستش. اما مکانیزم‌های دیگری هم برای سانسور وجود داره. نخست اینکه خب ما یه قانون مطبوعاتی داریم که در همه جای دنیا بی‌نظیر هست. یعنی قوانین مطبوعات حتی در فاشیست‌ترین حکومت‌ها هم میگن که چه چیزی شما اجازه ندارین بنویسین. در قانون مطبوعات ما گفته شده که شما چه چیزهایی باید بنویسین. یعنی مثلا باید سیاست خارجی ایران رو تبلیغ بکنین، باید ولایت فقیه رو تبلیغ بکنین. این اصلا خیلی چیز عجیب و غریبی است. یعنی هم من وجود داره، هم یه سری بایدها وجود داره. بعد حالا خود این قانون مطبوعات هم اجرا نمی‌کنن. چرا اجرا نمی‌کنن؟ چون نمی‌تونن اجرا کنن. چرا نمی‌تونن اجرا کنن؟ برای اینکه فقط یک نهاد نیستش که به مطبوعات رسیدگی می‌کنه. حالا وزارت ارشاد از یک طرف سانسور می‌کنه، بعد سپاه، پاسداران، قوای انتظامی، قوای قضایی، دادگاه انقلاب، امامان جمعه، آخوندهایی که در شهرستان‌ها هستند، اینا همه در سانسور دخیلن. یکی از دلایلی که در شهرستان‌ها بیشتر فشار وجود داره این است که حالا علاوه بر وزارت ارشاد که در سراسر کشور سانسور می‌کنه و سپاه، پاسداران و وزارت اطلاعات و غیره، مقامات محلی هم در هر شهری خودشون یک سانسور مضاعفی رو اعمال می‌کنن. یعنی یه چیزی که ممکنه وزارت ارشاد گفته باشه عیبی نداره، اونها مثلا چه استاندار یه جای، فرماندار یه جای، رئیس اداره اوقاف، نمیدونم رئیس اداره آمار، اینها هم دخالت می‌کنن. بعد با یک آخ میرن پیش یک ملای، اون ملا یک سخنرانی می‌کنه و بعد سانسور شروع میشه، روزنامه‌نویس دستگیر میشه. بنابراین ما می‌بینیم که در ایران چندین مکانیزم سانسور هست. نخست خود این که اجازه این انتشار نشریه فقط برای جناح‌های حکومتی صادر میشه. روزنامه‌نویسان مستقل از حکومت پروانه نشر نمی‌گیرن، مجبورن به عنوان کارمند در اون نشریات جناح‌های حکومتی کار بکنن. و دوم اینکه یک نهاد صنفی که بتونه از منافع صنفی اینا دفاع بکنه وجود نداره. وزارت ارشاد یه چیزایی درست کرده اند که اونها رو بیشتر پست های کلیدیش دست جناح‌های حکومتی هست. روزنامه‌نویسان مستقل، من ایرانم بودم، به ما اجازه نمیدادن مگر اینکه بریم زیر پوشش یکی از این جناح‌ها. بعد روزنامه‌نویسان باید در روزنامه‌هایی که جناح‌های حکومتی منتشر می‌کنن کار بکنن، بنابراین اینجا هم خودش یه محدودیت وجود داره. بعد حالا علاوه بر این مکانیزم‌ها، قانون مطبوعات وجود داره و بعد قوه قضاییه وجود داره، دادگاه انقلاب وجود داره. علاوه بر این سانسورهای متعدد و گوناگون، خود سانسوری وجود داره. یعنی اینکه شما یک فضای ترس و وحشت ایجاد کردید، روزنامه‌نویس وقتی می‌خواد چیزی رو بنویسه، تو ذهن خودش یک پلیس مستقر هست، یا یه حتی نه پلیس بلکه یک آدم مصلحت اندیش هست. من خودم هم ایران بودم همینطور بودم، که میگه اگه اینو بنویسی ممکنه فلان بشه، ممکنه بگیرن، و این سبب میشه که شما خود سانسوری بکنید. حالا شما اگه به وضعیت نشریات ایران نگاه بکنید، مثلا خبر به خصوص رسانه‌های اینترنتی نگاه می‌کنید، به خصوص در زمینه اخبار می‌بینید که اینا اصلا یک کپی از یعنی یک بخشنامه است، یعنی یک کسی نشسته خبر یه تئاتر رو نوشته یا مثلا خبر یه واقعه سیاسی رو نوشته، همه اونو کپی پیست می‌کنن، یعنی کپی می‌کنن، فقط بالاش می‌نویسن به گزارش خبرگزاری فلان، در حالی که حتی نثرش، حتی غلط‌های املاییش، حتی ویرگولاش هم یکی است. ما در واقع با یک وضعیتی روبرو هستیم که می‌تونیم بگیم وضعیتی است که هم سانسور، هم خود سانسوری، و هم این به اصطلاح خود اینا میگن ما ریل گذاری کردیم، یعنی مسیر رو مشخص کردیم، اینا دست به دست هم داده و سبب شده که همین وضعی که در ایران هست، یعنی هیچ کس به رسانه‌های داخل کشور اعتماد نداره، همه به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، حالا اونم که زبان بلدن به غیر فارسی زبان متوسل میشن، و بعد اخبار شفاهی بر اخبار به اصطلاح رسمی تفوق داره. این بی‌اعتمادی رو دیگه خود در رژیم و خود دستگاه و خود نهادها میگن که کسی به رسانه‌های ما، حالا هم از تلویزیون یا اینترنتی یا نمیدونم فلان، اعتماد نداره. و وقتی که رسانه اعتماد مخاطب رو از دست بده، در واقع رسانه مرده است.
آقای معینی، شما وضعیت آزادی مطبوعات رو در زمان آقای روحانی چطور مقایسه میکنید با قبل از اون؟ خب آقای روحانی قبلا هم گفته بود که دهانها رو نباید به بهانه‌های غیر اساسی بست، قلم‌ها رو نباید شکست به بهانه‌های واهی، و گفته بود که باید اجازه داده بشه که مطبوعات جوانه بدن. چطور ارزیابی میکنید عملکرد آقای روحانی رو در زمینه آزادی مطبوعات؟
واقعیت این است که آقای روحانی وعده های بسیار زیادی دادن در دور نخست نامزدیشون برای ریاست جمهوری، و در فضایی که پس از آن اعتراض های گسترده سال 88 بود و سرکوب هایی شده بود و به نوعی جامعه به یک حالت اعتراضی بیشتری داشت میرسید، خب این مجموعه ایو که گفته بودن همان خواسته هایی بود که بسیاری از جوانها در خیابانها فریاد میزدن، حالا به شکل تعدیل شده ایشون اینا رو ترک کرد. ارزیابی ما از همان روز فردای ریاست جمهوری ایشون آغاز شد. 3 ماه بعدش یا در از 100 روز پس از ریاست جمهوری، ما در اطلاعیه تاکید کردیم که این وعده ها به نتیجه نرسیده. به عنوان مثال ادامه کاری انجمن صنفی روزنامه نگاران، یا همان چیزی که شما به اون اشاره کردین، آزادی بیشتر برای روزنامه نگاران یا رسانه ها. امروز هم که 5 سال رو در اصل داریم بهش نزدیک میشیم پس از دور اول و 1 سال پس از دور دوم، همچنان همان خواسته ها بر زمین مانده اند و همان وعده ها نیز بر زمین مانده اند. نوع نگاهی رو که آقای روحانی دارند و یا صحبت هایی رو که میکنن، بیش از هر چیزی وعده هایی که فقط خودشون باورش کردن، علارغم آنی که امید یا تدبیری رو که میگفتن در میان جامعه به نوعی امیدواری هایی بود، ولی امروز مشخص دیگه. با عنوان مثال فقط اگر یک اشاره بکنیم در عرصه اینترنت، که عملا هر آنچه که ایشان گفتن به انجام نرسید، یعنی حتی آخرین سنگرشون هم که تلگرام بود که گویا روز به روز فشارها بیشتر میشه. بنابراین در یک کلام من اگر بخوام بگم، این وعده ها تحقق پیدا نکرد، آقای روحانی به وعده هاش عمل نکرد، و عملا همان خواسته هایی که برای آزادی اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها در ایران بوده، رسانه های آزاد و مستقل، منظورم رسانه های حکومتی نیستن که تقریبا همه حکومتی هستن، ولی اون نتونسته تحقق پیدا کنه. حتی در همین عرصه رسانه های اصلاح طلب یا نزدیک به حکومت یا حتی اصولگرا، ما موارد بسیاری در سال گذشته تعدیل و یا تشویق به سانسور یا خود سانسوری دیده ایم. من یه نکته رو فقط اشاره کنم، بازداشت به نوعی تشویق به سانسور و خود سانسوری، یعنی وقتی
که میان دو تا روزنامه‌نگار رو مثل سال گذشته در تحریریه بازداشت میکنن و میبرن، خب این تأثیری که در تحریریه داره عملاً ایجاد وحشته. بازداشت برای همینه، یعنی برای ایجاد وحشت در دیگران و وادار کردن به سانسور و خودسانسوری و پذیرفتن همان خطهای قرمزی که جناب سرکوهی به خوبی اشاره کردن که اساساً مشخص هم نیستن، نه در قانون و نه در بیقانونی.
آقای سرکوهی، صحبت کردیم از گردش آزاد اطلاعات، خود شما اشاره کردید به این مسئله. اصولا مرز آزادی بیان کجاست؟ اخیراً روزنامه‌نگاری رو در ایران بازداشت کردن به اسم امیر حسین میر اسماعیلی که یک توییت کرده بود در مورد امام هشتم شیعیان و ایشون رو در نهایت بازداشت کردن. فکر می‌کنید که این مرز کجاست؟ تا کجا میشه آزادانه صحبت کرد؟
تا همه جا. برای اینکه ببینید وقتی شما آزادانه بیان صحبت می‌کنین و بعد مرز مطرح می‌کنین، یعنی آزاد بیان نفی می‌کنین. چون که به مجرد که پای مرز وسط میاد، وقت سوال مطرح میشه که بسیار خوب، مثلا شما میان میگین که کسی حق ندارد به پیغمبر ما یا مثلا به امامان ما انتقاد بکنه. خب اگه اینو بپذیریم، وقت با همه مذاهب این حق رو دارن دیگه. خب و بعد تازه مثلا تعداد زیادی مذهب در دنیا وجود داره، از سیکا بگیریم تا مسلمانان، یهودیان، نمیدونم چه. و بعد عده دیگه میان میگن خب ما مذهبی نیستیم ولی ما هم مقدساتی داریم. مثلا نازی ها میگن هیتلر هم جزء مقدسات ماست، نمیدونم یکی دیگه میاد میگه استالین جزء مقدسات ماست. بالاخره هر کسی یه مقدساتی میاره این وسط. و بعد ما بنابراین باید یه سازمان ملل درست بکنیم که تعداد نمایندگانش بیشتر از تعداد نمایندگان صدر نمیدونم خورده کشور در سازمان ملل هست، چون تعداد مذاهب و عقاید و باورها و اینها. بعدم یه لیست مقدسات تهیه بکنید که قابل انتقاد نیستن. این لیست مقدسات یک لیست وحشتناکی میشه، چون که هر کسی 5 6 10 20 مقدسات خودشو وارد میکنه. و بعد اگر ما این همچو کاری بکنیم، بعد بگیم خب اینا میشینن مرز آزادی بیان تعیین میکنن، تمامی ادبیات و هنر دنیا، حتی ایران، از فردوسی بگیر تا حافظ و مولوی، از هومر بگیر تا نمیدونم سلمان رشدی، تمامی نقاشی های دنیا، میکلانج خب عکس خدا کشیده، عکس مسیح کشیده، این ممنوع است در اسلام. یعنی شما باید برین ایتالیا تمام این آثار رو نابود بکنید، موزه ها رو باید به آتش بکشید، چون که یه عده‌ای بالاخره میگن این به مقدسات ما توهین شده. اگر یک یاد در سیاست هم وقت تازه، خب یه دم مقدسات سیاسی دارن، مثلا یه عده شاه مقدس بود، یه عده هیتلر مقدس است. اگر به مجرد اینکه شما صحبت بکنین از اینکه مرز آزادی بیان رو مقدسات عقاید و باورهای گروه‌های مختلف تعیین می‌کنه، فاتحه آزادی بیان که یکی فاتحه بیان رو خوندین، یعنی شما هر چیزی بگین یکی پیدا میشه که خب این به این توهین به مقدسات منه، توهین به باورهای منه. به علاوه بحث اطلاع رسانی مطرح، حالا این در مورد ادبیات به خصوص مطرح است، در مورد اطلاع رسانی کارکرد مطبوعات این چی است؟ دو تا کارکرد اساسی دارن رسانه‌ها، یکی این که اخبار و رویدادها رو آزادانه و بدون سانسور به مردم اطلاع بدن، دوم این که افکار و عقاید گوناگون رو، گردش افکار و عقاید گوناگون رو ایجاد کنن تا مردم مطلع بشن که افکاری وجود داره، بعد خودشون تصمیم بگیرن که حالا بین این نظریات چی درسته چی درسته. تنها مرزی که میشه برای آزادی بیان گذاشت، مرزی است که پارلمان‌های منتخب مردم، نه شورای نگهبان، نه مجلس شورای اسلامی ایران و غیره، پارلمان‌هایی که در دموکراسی انتخاب شدن، میآیند میگویند کسانی که تحریک به قتل میکنن، کسانی که تحریک به کشتن گروه‌های گوناگون نژادی یا قومی یا دینی میکنن، اینها ممنوع است، یا مثلا کودک آزاری. چرا؟ چون خود این کارها در قانون ممنوع است، یعنی در قانون گفتن شما اجازه نداری کودک آزاری بکنی، در قانون گفتن شما اجازه نداری قتل بکنی، اجازه نداری برید کسانی رو به دلیل دین یا مذهب یا نژاد یا هر چیزی بکشی. اگر شما اینا رو تحریک بکنی کسی رو، خب میشه شریک جرم. این رو هم دادگاه تعیین میکنه، یعنی اینطور نیستش که این رو شمدم هر کسی شما رو بگیره مثلا بگه معلوم نیست کی گرفته، اتهام چی است. این رو هم اینطوری هستش که شما رو دستگیر میکنن، بعد وکیل دارین از همون اول، بعد در یک دادگاه علنی محاکمه میشین، بعد اگر در یک دادگاه علنی شراکت شما در جرمی که به وقوع پیوسته ثابت شد، اون وقت یکی اینه، یکی این که شما در اخبار و چیزهایی که می‌نویسین به اشخاص حقیقی، یعنی به آدم‌های مشخص، نه که مثلا دولت انتقاد بکنین، به اشخاص حقیقی توهین بکنین یا درباره اونا دروغ بنویسین، اونا میتونن برن دادگاه از شما شکایت بکنن. مثلا شما اگه درباره بنده دروغ پخش بکنین، من میتونم برم دادگاه بگم این خانم درباره بنده دروغ گفته، تا مدارک ارائه میدم، شما وکیل دارین، من وکیل دارم، محاکمه میشون کسی که دروغ گفته یا توهین کرده، و دادگاه هم در حدود قانون جرم تعیین میکنه. بنابراین ما سانسور نداریم، جز این هر مرزی شما بگذارید از دینی و سیاسی و نمیدونم هر چیزی، وقتی مرزها فقط محدود به شما نمیشه، هر کسی میاد میگه منم همین مرزو میذارم، وقت همون داستان شورای مقدسات میشه که ده هزاران نفر باید توش بشنن، 10,000 تا مقدسات هستش، تموم شد، یه سن حرف نزنیم بهتره.
آقای معینی، یه اشاره کرده سازمان گزارشگران بدون مرز به رسانه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور که این رسانه‌ها هم قربانی سرکوب شدن، یه توضیح کوتاهی میشه در موردش بدید؟
ما در سال گذشته دو اطلاعیه منتشر کردیم در این رابطه. نخست این بود که بنابر کاری که ما کردیم به دو نوع این تهدید هست. یک سو خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که برای بخش‌های بین‌المللی رسانه‌های جهانی کار می‌کنن در ایران هستن و این خانواده‌ها تهدید میشن، آزار می‌بینن، پدر مادرای کهنسالو بازداشت میکنن، میبرن، تهدید میکنن. و در اون اطلاعیه ما به شکل مشخص از 50 مورد روزنامه‌نگار مقیم خارج از کشور آمار داده بودیم که به طرق گوناگون مورد تهدید قرار گرفتن و از میان آنها 16 نفر از آنها به مرگ تهدید شده بودن. یک تهدید دیگر هم که به نوعی حرکتی که در خارج میکنن، یعنی فرستادن ایمیل ها، هک کردن ها، استفاده از ارتش سایبری و سپس به دست آوردن بخشی از اطلاعات این خبرنگاران برای استفاده از اون و برای مورد توهین و تحقیر قرار دادنشون و در اصل تهدید کردنشون که کارشون رو به پایان برسونن. نکته مشخص همه این تهدیدها این بوده که این خبرنگاران باید به کارشون که همون اطلاع رسانی آزاد و مستقل پایان بدن تا آنچه که در ایران همان تبلیغ سیاسی یک سویه حکومت بتونه تداوم پیدا کنه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، و رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ساکن فرانسه. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس didgah@radiofarda.com بفرستید یا با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا هم بشنوید.